کردن تمدن‌های بزرگ.
تهاجم شاه عباس به گرجستان.
شاه عباس در دوم رمضان سال 1022 هجری قمری برابر با 17 اکتبر سال 1613 میلادی از اصفهان بیرون آمد و از راه اردبیل به قره‌باغ رفت و از آنجا لشکر به گرجستان کشید. دلیل این تهاجم را برخی مورخان عشق شاهانه به خوراشان، همسر تهمورس خان، امیر کاختی و تحریکات گئورگ ساکازره مشهور به موراو، سردار گرجی که به ایران پناهنده شده بود ذکر کردند و بهانه دیگری برای این تهاجم نیافتند. اگرچه نمیتوان درباره انگیزه شاه عباس که توسط مورخان اعلام شده اظهار نظر قطعی کرد و آن را از محاسبات سیاسی خارج کرد، اما به نظر میرسد عامل دیگری برای این لشکرکشی هم در مجموع علل حمله شاه عباس مؤثر بوده است و آن عامل مربوط به مفاد قرارداد سال 969 هجری قمری بین دو دولت ایران و عثمانی است.
شاه عباس و سپاهیانش وارد خاک گرجستان شدند. لوارساب خان و تهمورس خان، حاکمان شورشی که در خود یارای پایداری نمی دیدند، به خاک باشیاچوغ که در قلمرو دولت عثمانی بود گریختند و به گرگین خان والی آنجا پناهنده شدند. سرداران قزلباش به فرمان شاه در گرجستان به تاخت و تاز و غارت اموال مردم پرداختند و اسیران و غنایم بسیار به دست آوردند و شاه عباس تا سرحد باشیاچوغ پیش رفت.
لوارساب خان در سال 1023 هجری قمری به خدمت شاه رسید، اما تهمورس خان پایداری کرد و بسیاری از سران قزلباش را کشت و سرانجام سلطان عثمانی را هم به جنگ با ایران برانگیخت.
در همین هنگام به شاه عباس خبر رسید که چون انجلیو چاوش سفیر عثمانی را اجازه بازگشت نداده و به گرجستان هم لشکر کشیده و تا سرحدات عثمانی پیش رفته است، زمامداران آن دولت او را به نقض عهد متهم ساخته و در عقد پیمان صلح مردد شدند. شاه بیدرنگ سفیر عثمانی را از اصفهان به گرجستان احضار کرد و در همان حال یکی از سرداران خود به نام زاکر آقای قوشچی را با نامه دوستانه و هدایای بسیار به نزد سلطان احمد خان روانه استانبول کرد.
شاه ایران در نامه خود حمله به گرجستان را نافرمانی امیران و لزوم جهاد با کفار مسیحی اعلام کرد. با این حال حوادث دیگری در همین هنگام رخ داد که موضوع صلح را بی نتیجه گذاشت. از جمله نصوح پاشا وزیر اعظم عثمانی به اتهام خیانت در 13 رمضان سال 1023 هجری قمری برابر با 18 اکتبر 1614 میلادی کشته شد و محمد پاشا بیگلر بیگی مصر جای او را گرفت.
در بهار سال 1024 هجری قمری برابر با آوریل 1615 میلادی هم که شاه از گرجستان به ایران بازگشته بود و به اصفهان رفته بود، سلطان احمد با توجه به مجموعه حوادث اتفاق افتاده انصراف خود را از عقد پیمان صلح میان دو دولت اعلام کرد و محمد پاشا را به فرماندهی سپاه بزرگی از ترکان راهی آذربایجان کرد.
با اعلام خبر حرکت سپاه بزرگ عثمانی به سوی ایران، گرجیان ولایت کاختی که به سبب لشکرکشی شاه عباس و بی‌رسمی های فراوان قزلباش و کشتار و غارت مردمان پیوسته در آرزوی گرفتن انتقام بودند، به فرماندهی داوود بیک گرجی که از سوی شاه عباس به حکومت آن ولایت گماشته شده بود سر به شورش برداشتند و به دشمنان ایران پیوستند. پس از آن نیز چندین قلعه را به آسانی تصرف کردند و حتی اسفندیار بیک عمر بکر لو از سرداران بزرگ شاه عباس را شکست سختی دادند و بسیاری از سربازان قزلباش را به خاک افکندند و اموال و اسبابشان را تاراج کردند. شاه عباس به ناچار بار دیگر در ربیع الاول سال 1025 هجری قمری برابر با مارس سال 1616 میلادی از راه گیلان و دریا کنار به گرجستان تاخت. سپاهیان ایران به فرمان شاه خشمگین در کاختی به کشتار سرداران و اسیر کردن زنان و کودکان گرجی و ویران کردن شهرهای آباد پرداختند و در اندک زمانی نزدیک 70,000 تن از گرجیان را کشتند و افزون بر 130,000 دختر و پسر را اسیر کردند. پس از فرونشستن خشم شاه، او از گرجستان برای جلوگیری از حمله سپاه ترک راه آذربایجان پیش گرفت.
اگر لشکرکشی به گرجستان و تعدیب حکمرانان شورشی که از سوی ایران بر آن نواحی گماشته شده بودند در معادلات سیاسی آن زمان توجیه پذیر به نظر می رسید، اما کشتار و غارت و بی‌رسمی های مغلوار سپاه ایران جز یک خودخواهی شاهانه بیش نبود، این حادثه یکی از نقاط سیاه کارنامه شاه عباس بزرگ است که حاصلی جز افسودن کینه های بین دو ملت و برافروختن دوباره آتش جنگ و تضعیف دو دولت عثمانی و ایران حاصلی به بار نیاورد.
در ماه شعبان سال 1025 هجری قمری برابر با اوت سال 1616 میلادی، محمد پاشا وزیر اعظم ترک که یک سال پیش از آن به فرمان سلطان احمد خان عثمانی مأمور حمله به آذربایجان شده بود، در شهر دیاربکر برای گرد آوردن سپاه اقامت گزید و لشکریان فراوانی از شام، مصر، آناتولی، ترابلس، بین النهرین و سایر متصرفات عثمانی فراهم آورد و به سوی ایران حرکت کرد و رو به قلعه ایروان نهاد. با رسیدن خبر حمله به شاه عباس، او بیدرنگ گروهی از تفنگچیان سپاه را به سرداری میرفتاح رئیس تفنگچیان اصفهان و امیرگونه خان قاجار از سرداران بزرگ قزلباش را مأمور دفاع از قلعه ایروان کرد. سرداران نامی دیگری همچون قرچخای بیک، امیر توپخانه و سردار تفنگچیان شاهی و امام قلی خان بیگلربیگی فارس را مأمور کرد که مراقب حرکت سپاه عثمانی باشند و آنان را از شرق و غرب محاصره کنند.
محمد پاشا تا پایان ماه شوال آن سال قلعه ایروان را در محاصره داشت، اما به سبب پایداری مدافعان قلعه کاری از پیش نبود. از سوی دیگر حملات پی در پی و زیرکانه سپاه قرچقای بیگ و امام قلی آسیب‌های فراوانی به سپاه ترک وارد آورد. با روز سرما، کمی آذوقه و شیوع بیماری‌های سخت هم مزید بر علت شد. ناگزیر سردار ترک دست از محاصره قلعه برداشت و با شاه ایران از در صلح و آشتی درآمد. مذاکرات اولیه به نتیجه رسید و بار دیگر قاضی خان صدر از سوی ایران و به عنوان نماینده به اردوی عثمانی و از آنجا به ارزروم رفت. در ارزروم پس از آن که توافقهای اولیه به عمل آمد، قاضی خان به ایران بازگشت و محمد پاشا برای ایجاد زمینه صلح به استانبول رفت.
در محاصره قلعه ایروان افزون بر 40,000 سرباز ترک کشته و یا از سرما و بیماری تلف شدند. چون محمد پاشا به استانبول رسید، گروهی از مخالفانش در دربار عثمانی او را به خیانت و سازش متهم کردند و به اغوای این گروه سلطان احمد خان محمد پاشا را از وزارت اعظم عزل و این مقام به علاوه سرداری سپاه را به خلیل پاشا سپرد و در اواخر همان سال او را به دیاربکر فرستاد تا مقدمات حمله به ایران را تدارک بیند و برای یورش به آذربایجان در بهار سال دیگر آماده شود.
سلطان احمد خان خلیل پاشا را به جای محمد پاشا به وزارت اعظم برگزید و او را برای حمله به ایران فرمانده سپاه کرد. خلیل پاشا هم در دیار بکر سپاه عظیمی آماده و خود را برای تهاجم جدید آماده کرد.
اما سلطان احمد خان در 22 ذی‌القعده سال 1026 هجری قمری برابر با 22 نوامبر 1617 میلادی درگذشت و سران عثمانی برادرش مصطفی خان را به سلطنت برداشتند. سلطان تازه مصمم شد تا با ایران از در صلح درآید. پس قاسم بیگ سپه سالار مازندران را که 2 پیش از آن شاه عباس همراه آنجیلو چاوش سفیر ترک به استانبول فرستاده و سلطان احمد از پذیرش او خودداری کرده و به زندانش افکنده بود آزاد کرد و به حضور پذیرفت و با نوید صلح و آشتی روانه دیاربکر کرد تا با خلیل پاشا وزیر اعظم و سر دور سپاه ترک مشاوره کند. قاسم بیگ به دیاربکر رفت، اما سردار ترک او را چون محبوسی در آن شهر نگاه داشت.
شاه عباس که از آمادگی تازه سپاه ترک مطلع شد، به هنگام اقامتش در تبریز قرشقای بیگ امیر توپخانه و سردار تفنگچیان خود را که مردی دلیر و فداکار بود به لقب خانی و منصب سپه سالاری ایران سرفراز کرد و به او دستور داد که برای دفاع از آذربایجان و جلوگیری از پیشرفت قوای عثمانی با جمعی از سپاهیان بر قلعه های ارزروم و وان که در مسیر عبور دشمن بود یورش برده و ولایات اطراف این قلعه را چنان ویران کند که در سال بعد به علت فقدان آذوقه عبور لشکر دشمن دشوار شود. سپه سالار ایران نیز این مأموریت را با کمال دقت اجرا کرد.
دیری نگذشت که سران دولت عثمانی سلطان مصطفی خان را از سلطنت برداشتند و پسر بزرگ سلطان احمد خان اول را به نام سلطان عثمان خان که 12 بیشتر نداشت در ربیع الاول سال 1027 هجری قمری برابر با مارس 1618 میلادی به جای او نشاندند. سلطان جدید که به سلطان عثمان خان ثانی مشهور است، سفیری به نام حسن آقای چاوش با نامه دوستانه نزد شاه عباس فرستاد. این فرستاده در جمادی الثانی سال 1027 هجری قمری برابر با ژوئیه 1618 میلادی که شاه ایران در قزوین بود به خدمت رسید. شاه سفیر عثمانی را با سردی پذیرفت و حتی نامه سلطان عثمانی را هم از او قبول نکرد. تنها به ذکر این نکته اکتفا کرد که اگر حسنیت در کار باشد و عثمانی ها به مناطق سرحدی خود عقب نشینند و آنچه به ایران است به رسمیت شناسند، حاضر به گفتگوی صلح است. در غیر این صورت برای حفظ مناطق ایران خود در رأس سپاه نبرد خواهد کرد.
با بازگشت سفیر عثمانی روشن بود که ترکان هنوز آماده صلح شرافتمندانه و به رسمیت شناختن حدود مرزی ایران نیستند و امیدوارند که در نبردی دیگر تکلیف این مناطق را به نفع خود رقم بزند.
در سلطانیه به شاه عباس خبر رسید که خلیل پاشا سردار ترک به همراه جانیگرای خان امیر تاتار از قبیله قراقرم به سوی آذربایجان حرکت کرده است. شاه بیدرنگ بخش بزرگی از سپاه ایران را به جانب تبریز روانه کرد تا به لشکریان قرچقای خان بپیوندند. قرچقای خان سپه سالار ایران همین که در تبریز از آمدن خلیل پاشا و سپاهیان ترک و تاتار آگاه شد، به دستور شاه عباس از مقاومت و جنگ خودداری کرد و به مردم تبریز و آبادی های اطراف آن فرمان داد که از اموال آنچه می توانند بردارند و به شهرهای مرکزی ایران روند.
سپه سالار ایران از شاه اجازه خواست تا با لشکریان ترک که تنها 3 روز با او فاصله داشت به نبرد برخیزد. اما شاه در پیامی به وی نوشت:
اگر با ترکان به جنگ برخیزد یا به اردوی ترک نزدیک شود، او را دشمن خود خواهد شناخت و نان و نمکش مانند زهری کشنده بلای جان وی خواهد شد.
ظاهرم شاه در نظر داشت تا سپاه عثمانی را به عمق خاک ایران بکشاند تا با فرارسیدن فصل زمستان و اتمام آذوقه آنها را در مضیقه بیندازد و مانع پیشرفت و حمله آنها شود.
سپاه ایران پس از تخلیه شهر تبریز، آب رودخانه آجی را بر آبادی‌های اطراف شهر بست و آنچه از غلات در راه سپاهیان ترک بود نابود کرد و از تبریز عقب نشست.
سپاه عثمانی بر تبریز دست یافت، اما چون شهر را از آذوقه و مایحتاج سپاه خالی دید، پس از 5 روز از آن شهر 3 فرسنگ جلوتر آمد.
از سوی دیگر طهمورث‌خان امیر کاختی نیز با ترکان همدست شد و با چند هزار سپاه تاتار و گرجی از جانب گرجستان به سوی اردبیل پیش تاخت و سوگند خورد که اگر بر اردبیل دست یابد، آرامگاه شیخ صفی را به انتقام کلیساهایی که شاه عباس در گرجستان با آتش کشیده ویران کند. به همین سبب شاه عباس دستور داد تا دهکده‌های میان راه تبریز و اردبیل را نیز از مردم خالی کنند و بسوزانند و چون دشمن بر اردبیل نزدیک شود، آن شهر را هم به آتش کشند.
خلیل پاشا بار دیگر فرستاده ای نزد شاه عباس فرستاد و او را به ترک مخاصمه و آغاز صلح فراخواند. دولت عثمانی 3 شرط برای صلح گذاشته بود. نخستان که شاه عباس همه ساله مقداری ابریشم از 200 تا 300 بار به عنوان خراج به دولت عثمانی بپردازد. دیگر آنکه تمام ولایات و قلعه ها و شهرهایی را که از دولت عثمانی باز گرفته بود، یعنی قسمت غربی آذربایجان و ولایات ارمنستان، شکی، شروان، گرجستان و قره‌باغ را به آن دولت باز دهد، و سوم یکی از پسران خود را به رسم گروگان به دربار عثمانی بفرستد.
نظر به ضعف سپاه ایران و کثرت سپاه عثمانی، برخی از سرداران قزلباش و ملایان حاضر در جلسه با عنوان اینکه خونریزی بین دو ملت مسلمان حرام است و شروط صلح به صواب است، شاه را در مخمصه گذاشتند. پادشاه به ناگاه خود را خشمگین نشان داد و با توهین به آنها و تهدید به قتلشان، آنان را از دخالت در مذاکره و نشان دادن ضعف در برابر فرستاده دشمن برحذر داشت. شاه که نبرد با عثمانی را اجتناب ناپذیر می‌دید، دستور داد اردبیل را تخلیه و هر کس توان برگرفتن سلاح دارد برای دفاع آماده شود. از سوی دیگر برخی از راهزنان نامی ایران را که شخصا شناخت به اردوی خود خواست و دستور داد که شبهنگام بر قوای عثمانی بتازند و از کشتار و غارت دریغ نکنند. به فرمان او آنچه را راهزنان از اردوی خصم به غنیمت می بردند از آن ایشان بود، اما مکلف بودند پس از هر حمله تعدادی سر سرباز ترک به اردو بفرستند.
خلیل پاشا سردار به خوبی آگاه بود که عقب نشینی قرشقای بیگ از تبریز بنا به دستور اکید شاه عباس و احتراز از جنگ با سپاه عثمانی است. از این رو به پیروزی خود بسیار امیدوار و مطمئن بود. سردار ترک در نظر داشت با شبیخون زدن به لشکر قرشقای خان و با در هم شکستن او راه قزوین و اردبیل را بر لشکریان عثمانی باز کند، اما این نقشه بدان گونه که مورد نظرش بود تحقق پیدا نکرد.
علی بیک از سربازان ترک که از کودکی اسیر عثمانی شده بود و در این لشکرکشی در اردوی عثمانی به سر می برد، چون از شبیخون عثمانی آگاه شد به جانب اردوی ایران آمد و پیشاپیش قرشقای خان را از ماجرا آگاه کرد. خلیل پاشا برای این نبرد نابهنگام و یک باره 35,000 مرد جنگی ترک و 15,000 سپاه تاتار را برگزید. سپه سالار ایران که در محل سغن سرای در 4 فرسنگی لشکر ترکان اردو زده بود، چون از قصد سپاهیان ترک آگاه شد، بیدرنگ سرداران و سربازان قزلباش را که نزدیک 30,000 تن بودند از خواب بیدار و با آنکه از شاه عباس اجازه جنگ نداشت آماده پیکار شد. سپاهیان ایران برای نبرد 1 فرسنگ پیش رفتند و در محل پل شکست موزه گرفتند. قرشقای خان هنوز در تردید بود که به نبرد بپردازد، اما امام قلی خان او را از تردید بیرون آورد، بر لشکریان تاتار که پیش قراول سپاه دشمن بودند حمله برد. جنگ سخت و خونینی از هر سو در گرفت. سپاهیان تاتار با شجاعت و مردانگی می جنگیدند، اما به سبب حمله دلیرانه سربازان ایران و فرار ترکان عثمانی تلفات بسیار داد که مورخان تعداد آن را از 7,000 تا 40,000 نوشتند و نزدیک 80 تن از سران تاتار و ترک به اسارت در آمدند.
قرشقای خان چون بدون اجازه شاه عباس جنگیده بود، نامه‌ای به پادشاه صفوی نوشت و ماجرا را از ابتدا تا انتها و با جزئیات شرح داد و عنوان کرد که چون بدون اجازه پادشاه جنگیده است، خود را مقصر و مستحق مجازات می‌داند و منتظر فرمان پادشاه می‌ماند.
این نامه در روز 21 رمضان سال 1027 هجری قمری برابر با 12 سپتامبر 1618 میلادی به اردبیل رسید و مایه کمال خرسندی شاه و مردم پریشان حال آن شهر شد. شاه عباس بیدرنگ دستور داد که این خبر سرورانگیز را در تمام شهر جار زنند و فرمان داد که مردم اردبیل از ترک خانه هایشان بازیستند. سپس نامه‌ای به قرچقای خان نوشت و اقدام او را به جنگ با توجه به اوضاع و احوال ناگزیر و بسیار شایسته و به صلاح کشور دانست. شاه پس از رسیدن اسیران به اردبیل اسرای ترک را به دست مردم داد تا به قتل آورند و مردم نیز آن بخت برگشتگان را در کوچه و بازار سر می بریدند و می کشتند. اما اسرای تاتار را شاه بخشید. بدین ترتیب دولت عثمانی یک بار دیگر در تحقق سیاست‌های تجاوزکارانه خود با ناکامی روبرو شد.
عزیزان شنونده، برنامه مردان پارسی تقدیم حضورتون شد. عزیزان در هر کجا که هستید سلامت و تندرست باشید و امیدواریم همراهی این شبکه رادیویی باعث بشه که شما بتونید با تلاش بیشتر و انشاءالله با وظایفی اندیشیده تر کارها رو دنبال بکنید و همچنان با ما همراه باشید از شبکه رادیویی سبا. هموطنان عزیز و ارجمند، از شما دعوت میکنم با برنامه 20 شو همراه باشید.